بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و امین وحیه ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد
و علی اهل بیت طیبین طاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. بحثی رو که ما در آیه 21 سوره مائده داشتیم، مخصوصا در عبارت ارض مقدسه یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، که ورود آن را خدا بر شما واجب کرده است، بر آن سرزمین وارد شوید. 7 جلسه بحث کردیم، ولی یکی از خانم ها یک آیه ای رو 2 هفته قبل مطرح کردن که من قول دادم که در جلسه گذشته توضیح بدم، و چون فراموش کردم و قول هم دادم، مجبورم که به اون آیه برگردم. یعنی یک بار دیگه اون بحث 2 مرتبه گشوده می شود. حتما خیر و برکاتی درش هست که باز مطرح بشه. آموزه های دیگری هست در این آیه که اون مطالب پیشینی رو بهتر ثابت می کنه. یکی از اون خیرات این است که نام حکیم و عارفی مطرح می شود که کمتر من به اون استناد کردم. ابن عربی است، حکیم قرن 6 و 7، تولدش 560 هجری قمری است و وفاتش 638، یعنی حدوداً 78 عمر کرده. بنابراین ذکر او و اشاره ای به اندیشه های او در این جلسه مفید فائده هست، منتها با این تفاوت که مرحوم پدر با بخشی از اندیشه های ابن عربی موافق نبودند، و اون جاهایی است که ظاهر آیات رو کلن اشاره‌ای بهش نمی‌کنه و ظاهراً قبول نداره. یعنی آیه رو تماماً می‌بره در معنا. مثلا اگر ما بگیم ارض این زمین وجود دارد و مراد قرآن این زمین هست، این آسمان هم هست، از این زمین و از این آسمان به اون زمین و اون آسمان میره، ابن عربی این کارو نمی‌کنه. مستقیم میره در معنا. یه جاهایی خب خیلی مفیده، خیلی خوبه، ولی یه جاهایی ایجاد اشکال میکنه. اگر که این معنای ظاهری آیه مورد توجه قرار نگیرد. بنابراین اگر شما وارد اندیشه های ابن عربی شدید، با این علم و آگاهی وارد بشید و بهش نگاه بکنید. آیه ای رو که پرسیدن، آیه 30 و 31 سوره انبیاء هست. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما و جعلنا من الماء كل شيء حي افلا یؤمنون. آیا کسانی که کافر شده اند ندیده اند که آسمان ها و زمین در هم پیچیده بودند، رتق بودند، به هم بسته بود، یک بسته بندی بود، ما آن دو را از هم گشودیم و باز کردیم و گسترانیدیم، ففتقناهما و از آب هر چیز زنده ای را قرار دادیم. پس حیات زندگی از آب است. افلا یؤمنون، پس آیا باز هم ایمان نمی آورند؟ من مستقیماً وارد بیان ابن عربی می شوم از این آیات. ببینیم اون چطوری بیان میکنه آیه رو. اولم یر المحجوبون عن الحق، آیا کسانی که از حق در حجابند، من پرده ای در برابر آنها کشیده شده است که نمیتوانند حق رو ببینند. پس کافر رو معنا کرده به کسی که محجوب از حق است. آیا آنها نمیبینند؟ ان السماوات والارض کانتا مرتوقتین، دو چیز به هم پیچیده بوده، من حیولا واحده، یعنی عنصر تشکیل دهنده اینها یک حیولای واحد بود، یعنی ماده ای که دارای استعداد گسترانیده شدن است ولی هنوز اون استعداد در قوت است و به فعلیت نرسیده، و ماده جسمانیه، و از یک ماده جسمانی، ففتقناهما، پس ما آنها را از هم گشودیم، به تباین صور، با صورتهایی که با هم متباینن مختلفن. حالا مثال هم میزنه، مثال رو میاره روی انسان. او ان سماوات الارواح و ارض الجسد، یا اینکه آسمانهای روحها و زمین این جسد، کانتا مرتوقتین، در هم پیچیده بود، هم ارواح در هم پیچیده بود و هم این جسد در هم پیچیده بود. کجا؟ فی صورت نطفه واحده. همش بسته بود، رتق بود. این رتق، میخوای حالا کل عالم رو بگیر به صورت یک نطفه، همین بود، ما بازش کردیم. میخوای انسان رو بگیر، همین بود، ما بازش کردیم. حالا صور مختلف انسان رو ببین، چگونه ما اونها رو میگشاییم از هم. ففتقناهما به تباین الاعضاء والارواح، ما این نطفه رو گشودیم از هم. چرا دوتا میگه؟ روح و جسد. فتقناهما، سماوات و ارض. سماوات مال ارواح روح ها و ارض مال جسد. و جعلنا، این جعلنا این قسمت های آیه رو تکه تکه وسط حرف خودش میذاره، مثلا جعلنا مال آیه است، و جعلنا ای خلقنا من النطفه کل حیوان، هر چیز زنده ای رو. این که میگه من الماء کل شیء حی، اینم آب، خب زنده است، یعنی از این حیات پدید آمد. و جعلنا فی ارض الجسد، و در زمین این جسد قرار دادیم، رواسی العظام، کوههای استخوانها رو، کوههای استخوان، از استخوان ساخته شد. همونطوری که اون کوهها مانع می شود که انتمید بهم الارض، که زمین موج ورداره و اینها رو این طرف اون طرف پرت بکنه، کوها این کار رو میکنن، استخوانها هم در بدن انسان همین کار رو میکنن. کراهت انتجی و تظهر، برای اینکه جلوگیری بکنه از آمده شده این گوشت ها، بدن اینطوری لرزان باشه. و تختلف بهم، و اینکه اینها رو جابجا بکنه این گوشت، اصلا پایدار نباشه. فلا تقوم بهم و تستقل، اون وقت بدون این استخوان‌ها، این گوشت‌ها قوامی نداره و استقلالی هم نداره. حالا دوباره تیکه آیه رو وسط حرفش میذاره. و جعلنا فیها فجاجن، ما در اون کوها فجاج قرار دادیم، یعنی راه‌های، خب راه‌های روشن. بعد معنا میکنه مجاری طرقن للحواس، یعنی یه راه‌هایی رو برای حواس، حواس از چه راهی درک میکنن؟ شما حس لامستون، حس ذائقتون، حس شامتون، تمام این حواس، اینها از یه راه‌هایی به مغز شما اون احساس خودش رو منتقل میکنه. پس وجعلنا فیها فجاجا، اون راه‌های مستقیمی که این کار خودش رو انجام میده. للحواس و جمیع القوا لعلهم یهتدون به تلک الحواس، یهتدون به چی؟ به تلک الحواس و طرق الی آیات الله، باشد که اینها از طریق این حواس و این قوا که هدایت میشن اینطوری برن برسن به معرفت خدا. فیعرفوه، و خدا را بشناسن. و جعلنا سماء العقل سقفا، پس ببینید و جعلنا سماء سقفا، این جعلنا سماء سقفا اینجا وسط کلامش آورده که و جعلنا سماء العقل سقفا مرتفعا فوقهم، آسمان برافراشته بر فراز آنها عقل، محفوظا من التغییر و سهو و الخطر، این آسمان است که حفظ شده است از تغییر و سهو و خطا. و هم ان حججها و براهینها معرضون، اما اون کافرها، اون دسته‌ای که اول گفت که محجوبون هستند، محجوبون از عقل هستند، محجوبون از ایمان هستند، اینها از این حجت ها و براهین الهی اعراض میکنن، معرضه. پس ببین یه مطلبی رو اگر من مطرح میکنم حتما بدانید که گفته شده، اثبات شده، حجت داره، حجت عقلی داره، حجت شرعی در قرآن داره و قابل اثبات است و مستدل است. حالا از هر حکیم دیگری هم که بیارید همین حرف رو میزنه، یعنی جز این نیست که خداوند آیات را دوگانه آفرید، یک جنبه مادی روی پدیده هاییست که ما میبینیم با این چشم، یک جنبه معنوی است که ما باید به چشم معنا اون رو ببینیم. پس اون چشم هم هست، اون بصیرت هم هست. همین سوالی که میکند اولم یر الذین کفروا، آیا آنها که کافر شدن ندیدن؟ هر دو بینش رو مطرح میکنه. همین آسمان ها و زمین رو نمیبینن خلقتش رو؟ پس اینها که کانتا رتقن ففتقناهما، به این صورته که این پیچیده بود، بسته بود، ما آنها را از هم گشودیم و صورت و اشکال مختلف به آن دادیم. قبل از اینکه وارد یه آیه دیگری بشوم و باز از ابن عربی تفسیرش رو بیارم، میام سراغ مثنوی. در ادامه اون اشعاری که خوندم براتون که باد اگر که چشم نداشت چطور تشخیص میداد قوم عاد و ثمود را از دیگر اقوام، یا اون طوفان و سیلابی که آمد چطور تشخیص میداد نوح را و کشتی نوح را از قید نوح. در آخر مولوی اینطوری شعر رو نتیجه گیری میکنه، ای خرد، همون سماع عقله، ای خرد برکش تو پر و بالها، سوره برخوان زلزلت زلزالها. پس ببینید دید همه نسبت به زلزال اینه که این زیر رو بشه، این انسان زیر رو بشه، این انسان بفهمد و درک بکنه که چی هست و جایگاهش و مقامش و مقامش کجاست و چگونه است. در قیامت این زمین از نیک و بد کی زنادیده گواهی ها دهد؟ اگر ندیده باشه که نمیتونه گواهی بده، پس دیده است، پس چشم داره. کی تو حدث حالها و اخبارها، تظهر الارض لنا اسرارها. اگر ندیده باشه چه اسراری رو میخواد برای ما ظاهر بکنه؟ پس اون ارضی که میبینه، اون ارضی که درک میکنه، اون ارضی که میفهمه و باید بازگو بکنه، اون رو باید پیداش کرد. حکیم سبزواری در ذیل این ابیات توضیحاتی داره. پیش از این نوشتیم که مطلق وجود حقیقی عین حیات و علم و عشق و قدرت و سمع و بصر و تکلم است. تو هر یک از این کلمات خیلی دقت بکنید. هر یک بار معنایی و مفهومی خاص خودش رو در حکمت داره. پس دوباره میخوانم. پیش از این نوشتیم که مطلق وجود حقیقی، حالا این بحث رو ببرید توی اون بحث جلسه دوم و سوم شهید و شهادت، اونجا من این وجود حقیقی رو توضیح دادم که مطلق وجود حقیقی عین حیات، علم، عشق، قدرت، سمع، بصر و تکلم است. یعنی وقتی میگوییم که خدا سمیع است، وجود حقیقی است. یعنی تمامی این وجود عین سمعه. نمیتونیم بگی خدا کجاش شنواست، کجای خدا میشنوه، تمامی وجود، چون وجود حقیقی است. میخواد نتیجه بگیره که انسان که خلیفت الله است و روح او نفخ روح خداوندی است، اگر در این مسیر بتواند ملحق به روح حقیقی بشود، کل وجود او سمع میشه، کل وجود او بصر میشه، کل وجود او تکلم میشه، کل وجود او عشق میشه. دیگه عشق یه جایگاهی توی وجود او نداره که من مثلا با دستم عشق میورزم، نه، با روحم عشق میورزم، نه، تمامی وجود به شرطی که ملحق به وجود حقیقی بشود. هدف از بعثت انبیا همین است که انسان را ملحق به وجود حقیقی بکنند. انسان در کجا ملحق به وجود حقیقی می شود؟ در نقطه اوج. نقطه اوج کجاست؟ معراج، سدرة المنتهى. باید به اونجا برسه، باید برسه. من دوباره چند باره صد باره تکرار می کنم که هدف من از تشکیل این کلاس این است که شاگردان به اون نقطه برسن، ببینن، درک کنن. ولی چون وجود به حسب ظهور متفاوت است در مراتب، پس این صفات نیز متفاوتند در ظهور. یعنی وقتی که انسان مراتب پیدا می کند نسبت به آن وجود حقیقی که خالق کل است و عقل اول است، مراتب پیدا می کند، پس صفات هم ظهورشون مرتبه پیدا میکنه. یعنی این آدم چقدر سمیعه، چقدر بصیره، چقدر متکلمه، چقدر عاشقه، اندازه پیدا میکنه. میشه اندازه گیری کرد با اون وجود کل، با اون وجود حقیقی کلی. و این من شیء الا یسبح بحمده، آیه سوره اسراء که ملا هادی بهش اشاره میکنه. پس این است که میفرماید، یعنی کی میفرماید؟ یعنی مولوی. باد و عناصر دیگر بینش دارند و گفتیم که بینش در بینایان که به نفس و روح است، نفس و روح وجود است. و در شرح بعض دفاتر سابقه، یعنی شرحی که بعض دفاتر مثنوی داده، گفتیم که وجود نفس انسانیه عین حیات و نور و علم حضوری به خود و عشق به خود و قدرت بر قوای خود و کلمه خدای خود و بینایی به خود به حسب ظهور است. حالا اگه میخواد هر یکی اینا رو باز بکنم، برای هر یکیش 10 ساعت وقت بذارید تا بحث بکنم. اون خانمی هم که سوال کردن اگه پشیمون شدن همینجا بگن قطعش کنم. پس این قسمت آخر رو یه بار دیگه میخونم چون مهمه. وجود نفس انسانیه رو که میاره صفت نفسه، چون نفس مؤنثه. عین حیات مثل وجود حقیقیه ها، چون از اونه. عین حیات و نور و علم حضوری به خود، علم حضوری یعنی علم باید حاضر باشه. علم حضوری هیچ وقت از انسان غائب نمیشه. یعنی انسان که به علم حضوری رسید که انسان خلیفت الله هست و همانند خالق خود باید سمیع باشد، لحظه این نیست که دیگه سمیع نباشه، میشه علم حضوری. لحظه این نیست که دیگه بصیر نباشه، لحظه این نیست که دیگه عاشق نباشه، لحظه این نیست که دیگه متکلم نباشه. همه چیز حاضره، در محضره. و قدرت بر قوای خود، مسلط بر قوای خودش، تصمیم میگیره از این قوه کجا استفاده بکنه. که انما یقول له کن فیکون، وقتی بگه میباشه. انسان با قواش اینطور سلطه پیدا میکنه که الان باش، الان وقت این کاره، وقت این اقدامه، وقت این عمله. وقتی که فراموشی معنا نداره. و کلمه خدای خود و بینایی به خود به حسب ظهور، اینها وقت به حسب هرچه بتواند این قوا را به ظهور برساند، این مرتبش عالی تره و به کمال نزدیک تره. پس انبیا کسانی هستند که توانستند تمامی قوای خود را در آن واحد به منصه ظهور برسانند. خب برگردم یک آیه دیگری با بیان ابن عربی. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ای مردم پروردگارتان را بپرستید که شما را آفریده است. دیگه کی آفریده؟ والذین من قبلکم، و آنان را که پیش از شما بودند او آفریده است. لعلکم تتقون، باشد که پرهیزگار شوید. نتیجه این پرستش پرهیزگاری است. الذی جعل لکم الارض فراشا، همون خدایی که زمین را فرش شما قرار داد، یعنی محل استقرار و سکونت شما. پس محل استقرار روح و قوای معنوی در انسان هم همین ارزه، همین جاست. و سماع بناعن و انزل من السماء ماء. ببینید همیشه بعد از این خلقت آب رو مطرح میکنه. فاخرج به من الثمرات رزقا، به وسیله این آب از تمامی میوه ها رزقی را به در آورد، خارج ساخت. برای کی؟ لکم، برای شما. فلا تجعلوا لله اندادن، پس برای خدا ند و شریکی قرار ندهید. و انتم تعلمون، در حالی که شما میدان. ابن عربی چه میگوید؟ من رها میکنم، اتفاقا در این آیه هر دو بخش رو قبول کرده. یکی از نادر جاهایی است که ابن عربی هم ظاهر آیه رو میپذیره که آسمان و زمین و فرش و بنا و اینها میپذیره، بعد میاد توی توضیح معنویش. معنویش اینطوری شروع میکنه: و غایت هذه العبادت الوصول الى جنت التي هي کمال عالم الافعال. پس هدف از این عبادت، عبادتی که میگه اعبد الله، هدف از این عبادت وصول به بهشتی است که کمال عالم افعال است. یعنی افعال انسان اگر در کمال متحقق بشود انسان را به بهشت میرساند، یعنی همون بهشته. کمال افعال اسمش بهشته، پس غایت این عبادت وصول به اون بهشته. فالله مهد لهم اراضی نفوسهم، پس خداوند اراضی نفوس را برای انسانها ممهد و آماده ساخت. و بنا علیها سماوات ارواحهم، و بر این عرض آسمانهای ارواح را بنا نهاد. پس ارواح روحها آسمانند و نفوس اراضی. و انزل من تلک السماوات، از این آسمانها فرو فرستاد ماء علم توحید الافعال، آبی را که پرورش دهنده دانش یکی کردن افعال است. معنای توحید ها، که تمامی افعال انسان ها در روی کره زمین پیوسته باید در یک جهت و مسیر حرکت بکنه تا نتیجه بخش باشه. توحید افعاله. تو خود انسان اول باید اتفاق بیفته. انسان افعال متناقض نباید داشته باشه. پس یکی از پیامدهای عبادت این است که انسان بتواند از طریق پرستش خدای واحد افعال خودش رو واحد بکنه. توحید در افعال. وقتی این آمد شرک منتفی است. وقتی شرک از بین رفت و جامعه موحد شد و متوحد شد، پیشرفت پیدا میشه، حاصل میشه. اون سعادتی که خداوند ازش اسم میبره اونجا پیدا میشه. فاخرج بهی من تلک الارض، با اون آب علم توحید افعال که فرستاد از این ارض نفوس خارج میکنه چه ثمراتی را؟ نبات الاستسلام، گیاه تسلیم را، تسلیم خدا بودن، می روید، رویش پیدا میکنه. ول اعمال و طاعات و الاخلاق الحسن، اینا میوه هاشه، میوه های اون آب این هاست. لیرزق قلوبهم منها، تا این که دلهایشان بخورد، روزی بگیرد از آن میوه ها. ثمرات الایقان و الاحوال و المقامات، چه میوه هایی رو؟ میوه های یقین، میوه های احوال، یعنی حالاتی که پیامبر میگوید که لی مع الله حالاتون لا یسعنی فیها ملک مقرب ولا نبی مرسل، مرا با خدا احوالیست، این احوال رو میگه که الایقان و الاحوال، مرا با خدا احوال و حالاتی است که در آن هیچ فرشته مقربی نمی گنجد، جای ندارد، و نیز هیچ نبی مرسلی از پیامبر اسلام در این مقام از همه کمال یافته تر است از همه. و المقامات، حالا مقاماتش چیه؟ که صبر و شکر و توکل. پس این هم یک بیان دیگری از ابن عربی در آسمان و آسمانها و زمین که دیگه به روشنی بیان کرد. در شرح حال ابن عربی یک مطلبی رو من لازمه که متذکر بشم، خیلی خوبه، تعلیمی است. ابن عربی دو تا دایی داشت، یکشون از حکما بوده و یکی هم فرمان روا بوده، حاکم بوده، حاکم تلمسان بوده. تلمسان امروز یکی از ایالتهای تونسه و خود ابن عربی هم متولد تونس هست، ولی بسیار سفر کرده، حتی تا ایران آمده، تا بغداد، مکه چندین بار رفته. و اون دایی که حاکم بوده یحیی بن یقان اسمش بوده به قین که حاکم بوده، یک روز با خدم و حشم خودش در ایالت خودش راه می رفته، حرکت می کرده از یه شهری به شهر دیگر. شهراش یکی شهر وستاست که هنوز هم وستاست و یکی هم اقادیر عربیشه که حتما به لاتین اکادیر می نویسن در تونس و شاید این یکی اسم هم هنوز مونده باشه، ولی وستا هنوز هست. در بین این دو شهر در حرکت بوده، بازدید می کرده. با شیخی از حکما به اسم ابو عبدالله تونسی برخورد می کنه. بعد معرفی می کنن. اینا رو خود ابن عربی می نویسه، راجع به داییش می نویسه. با هم برخورد می کنن و معرفی می کنن که این شیخ عبدالله تونسی است. خب اونم که از خدم و حشم و لباس و اینها مشخص بوده که فرمان رواست. میگه من هم یحیی بن یقان فرمان روای تلمسانم. یه خیلی باش. میگه سوالی از تو دارم. زمام اسب شیخ عبدالله تونسی رو میگیره، حاکم در واقع دایی ابن عربی، و بعد از سلام میپرسد که آیا در این جامگان فاخری که من بر تن دارم نماز جایز است؟ شیخ چه جوابی میده؟ خندید. ملک پرسید به چه میخندی؟ شیخ گفت به سبک عقلی تو و به جهل تو از خیشتن خیش. تو خود ظرفی پر از حرامی، آنگاه از لباس خود میپرسی، در حالی که ستم بر بندگان ملک میکنی. ملک بگریست، در حال از استر خود فرود آمد. اینها بودن ها که یک کلمه حرف اینقدر روشون تأثیر داشته و حکم روایی را رها کرد و به خدمت شیخ عبدالله تونسی در آمد و از حکما شد. این تو نبوده که یه حاکمی اینقدر به دنیا چسبیده باشه بعد از این دایی ها ابن عربی میاد بیرون. ظاهرا امروز هم همینطوره فکر کنم، البته نه خیلی، ولی شاید دایی بیش از عمو روی تربیت اولاد تأثیر داشته باشه، به دلیل اینکه دایی محرم زن خانه است و میتواند به وفور آمد و رفت بکنه و عمو احساس یک نامحرمی میکنه، زیاد آمد و رفت نداره. به همین جهت دایی خیلی مؤثره. حالا نمیگم تو ازدواجاتون برین روی دایی هم حالا تحقیق بکنیم، ولی بکنیم بد نیست. حالا این ابن عربی اصلا در خود آیه 21 مائده چی میگه؟ خب یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ای حضرت القلب، ارض مقدسه محضر قلب، التي هي مقام تجلی صفات، قلب است که جایگاه و مقام تجلی صفات است، فَإِنَّهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى سَمَاءِ الرُّوحِ عَرْضٌ، قلب در مقایسه و به نسبت با آسمان روح زمین خوانده می شود. كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ عَيَّنَ لَكُمْ فِي الْقَضَاءِ السَّابِقِ، یعنی در قضای سابق الهی این بر شما نوشته شده است که باید وارد این سرزمین بشوید حتما، یعنی باید وارد سرزمین تجلی صفات ربوبی در وجود انسانی بشوید. و اودع فی استعدادکم الوصول الیها، و در شما وصول به این سرزمین را استعدادش رو به ودیعت نهاده است. و المقام بها، و اینکه در اونجا اقامت بگزینید. حالا میره در دنباله آیه که اگر بخواهیم خارج بشیم دیگه از این بحث، وارد دنباله آیه میشیم از همینجا با کلام ابن عربی: ولا ترددو الى ادبارکم، یعنی فی المیل الى مدینت البدن. این بازگشت به عقب، یعنی وقتی تو دیدی که ارض مقدس کجاست و به تو معرفی شد و وارد نشدی، ارتداد به عقب کردی. ارتداد به عقب یعنی آمدی دوباره سراغ این بدن که ببینی این چی نیاز داره و به این رسیدگی بکنی. خب، فی المیل الى مدینت البدن و الاقبال علیه به تحصیل معاربهی و لذاتهی و طلب موافقتهی و تزیین حیاتهی. اینا رو بدن میخواد، تو هم میری دنبالش، ببینی خواستای بدن چیه، بهش برسی. لذاتش چیه، بهش برسی. موافقت با چی داره بدن، اونا رو فراهم بکنی و حیاتش رو تزیین بدی، چه لباسی بهش میاد و چه آرایشی بهش میاد، اونا رو دنبالش بری. فَإِنَّهُ مَقَامٌ خَلْفَ مَقَامِكُمْ، این مقامی است که پشت سر این مقام امروزی شماست که ارض مقدس است. امروز شما در آستانه ورود به ارض مقدس هستید، ارتداد به ادبار نکنید. و ادنا و اسفل من رتبتکم، این که پشت سر شماست، این خیلی پایین تر از این رتبه است که امروز شما بدان دست یافته اید، بر نگردید. فتنقلبو خاسرین. ببینید روشش اینه که تکه های آیه رو وسط عبارات خودش جا میده، اون وقت شما زیانکار میشوید. چرا زیانکار میشوید؟ به استبدال ظلمات البدن به انوار القلب و خبائصهی به طیباته، که شما تاریکی های بدن رو بگیرید با نور قلب عوض کنید، بعد خبائص رو بگیرید و با طیبات قلب عوض کنید. قالوا یا موسی ان فیها قوما جبارین، قوم گفتن که ای موسی در این سرزمین قومی ستمگر وجود دارد. حالا جبارین و این قوم رو بیان میکنه ابن عربی. اینا کیان؟ من سلطان الوهم، پادشاه این سرزمینه که جبار است، قوه واهم است. و امراء الهوا والغضب والشهوه وسائر صفات نفس الفرعونیه. پس فرعون معلوم شد که کیه در این ساختاری که ترسیم میکنه. اخذوها انوتن و قهرن، اخذ به انوت و فقه هم داریم، یعنی به زور یه جای رو گرفتن و غصب کردن، که این سرزمین رو این قوم جبار که عبارت بودن از قوه واهمه و فرماندهانی که عبارتند از هوای نفس، غضب، شهوت و سایر صفات نفس فرعونی، اینها قوم جبارین توی این سرزمینه که به زور اینجا رو اشغال کردن. اخذوها انوتن و قهرن و استولوا علیها مستعلین، و در حالی بر این وجود استیلا پیدا کردن که خودشون استعلا طلبند. خیلی مطالب مهمی است، یعنی اینها تا در وجود انسان شکل نگیره و اساسی نشه در بیرون بروز پیدا نمیکنه. یعنی یک انسانی که در بیرون شما اسمش میگذارید فرعون، در درونش فرعون شکل گرفته و وجود داره، حالا ظاهر میشه. وقتی اسمش رو میگذارید مثلا مستکبر، اون استعلا یعنی بلندی طلبی و برتری طلبی به غیر حق در وجودش شکل گرفته، حالا ظهور پیدا میکنه، که حکیم سبزواری هم گفت به ظهور صفات، مراتب به ظهور صفاته. یجبرون کلن علا هواهم، که اینها قوای دیگر که قوای روحانی و معنوی هستند بر اساس خواست و هوای نفس خودشون به کارهای مجبورشون میکنند، یعنی قوه صدق را تحت نفوذ قوه کذب قرار میدهند. این حالا دروغ بکن و همینطور ما لنا بهم یدان، قوم موسی میگن ما بر اینها قدرتی نداریم، پسشون بر نمیان، علا مقاومتهم، نمیتونیم که باشون مقاومت بکنیم. قالوا ذلك، این حرف رو زدن چرا؟ لاعتیادهم به ذات طبیعیه و شهوات الجسمانیه، زیرا به ذات طبیعی انسان و شهوات جسمانی عادت کرده، این عادت نمیگذاره. و غلبت الهوا علیهم، و هوای نفس بر آنها غالب است. همون که گفت سلطانشون وهمه و عمراشون یکی اولی هوای نفسه، اینجا غالبه. فلم یقدروا علی الریاضه و قمع الهوا، پس قادر نیستن بر ریاضت دادن به نفس و سرکوب هوای نفس و کسر صفات نفس بالمجاهده، و اینکه این صفات بد نفس را با مجاهدت در هم بکوبند و بشکنند. و انا، حالا آیه رو میاره، و انا لنت خلها حتی یخرجو منها، پس ما وارد آن نمیشویم تا زمانی که اینها خارج بشن. ببینیم حرف درسته، تا اون قوای کج و معوج و اینها هستن، این قوای راست میگه ما کجا بریم، جا نداریم که، پس باید برید نبرد کنید، پس باید اینجا درگیر بشید، باید مجاهدت بکنید، باید ریاضت بکشید. ای یصرفهم الله انها بلا ریاضه، که خدا یه کاری بکنه که اینا برن بیرون ما خوب بشیم. یک کسی بود در نائین، خدا رحمتش کنه، همیشه به مرحوم پدر میگفت که شما دعا کنید ما خوب بشیم. خب حالا این همینه که به موسی میگن که دعا کن ما خوب بشیم، اینا برن. ای یصرفهم الله انها بلا ریاضت مننا، بیان که ما ریاضتی تحمل بکنیم اونها برن، و مجاهدت مننا، و اینکه ما مجاهدتی بکنیم. او ینصرفوا بالطبع مع احالته، یا خود به خود اینا از بین برن، در صورتی که محال است، مع احالته، اصلا چنین چیزی محاله که اینها خود به خود از بین برن. او یضعفوا عن الاستیلاء، یا اینکه استیلاءشون بر ما ضعیف بشود، کما فی شیخوخه، همونطور که آدم پیر میشه کم کم این هواهای نفسانیش کمتر میشه، شهوتش کمتر میشه، غضبش کمتر میشه، شیک پوشیش کمتر میشه، خورد و خوراکش کمتر میشه، اینا خود به خود دیگه ضعیف میشه. مع امتناع دخولهم فیها، در حالی که دخول اون قوا در یک چنین وضعی و یک چنین سرزمینی ممتنع است، همینطوریش ممتنعه، باید مجاهدت کرد، باید ریاضت کشید، باید کار کرد. پس این هم نظر یکی از حکمایی که من کمتر اسمش رو آورده بودم یا از مطالبش براتون گفته بودم. اما یه چیزی از یکی از این عرفا هم براتون بخونم، این مطلب در شرح شطحیات روزبهان بغلی است. شطاح بغدادی، شطحیات یعنی این چیزهایی که این صوفیه میگفتن و با عقل مثلا مناسبت نداره یا با آیات قرآن مناسبت نداره، یه چیزهایی در ردیف معجزه یا به اصطلاح کرامات اینها رو که معتقد بودن و میگفتن، اینها رو بهش میگوین شطح. ولی مفاهیم خیلی مهمه، خیلی مهمه. بعضی از اون چیزهاییش که اهمیت تربیتی داره و روش‌های مبارزه با نفس رو نشون میده، من سعی میکنم گاهی براتون بیارم. یعنی با تعالی این مراتب کلاس ردبندی درس ما هم عوض میشه، یعنی از یه فازی میرویم در یک فاز دیگر. این شطاح بغدادی روزی عقاری مسمن به مالی عظیم بفروخت. یه آب و ملکی داشت خیلی گرانبها بود، به همون قیمت فروخت، به مالی عظیم بفروخت. از جای خیش برنخواست، پول گرفت نشست، پول رو گذاشت جلوش، چیکار کرد؟ تا جمله به خلق خدای بخشید. اینا رو ما میگیم دیوانه ها، اما دو تا آیه قرآن رو کنار هم بگذارید این از توش در میاد که ولا تجعل یدک مقلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محصورا. خطاب به پیامبرش که همین پیام لباسشو بخشید، بعد میخواست بره مسجد دیگه لباسی نداشت بپوشه، آیه نازل شد که دستتو اینطوری از بخل توی گلوت نگذار، چسبیده بسته، هیچی خرج نکنی. اینطوری هم کل البسط بازش نکن که هرچی داری بدی که بعد معلوم و محصور بشینی. خب حالا خودم چه کار کنم؟ حالا هیچی ندارم. یکی این آیه است. یکی این که و یؤثرون علی انفسهم ولو کانت بهم خصاصه. دیگران رو بر خود ترجیح میدهن، حتی اگر خودشون شدیداً نیاز داشته باشه. این دو تا آیه کنار هم بگذاری، این داستان از توش در میاد. تا جمله به خلق خدای بخشید، ایالانش در گرسنه بودند، در حالی که خانواده خودش گرسنه بود. به دیشان هیچ نداد. بخندید بهشا، بخندید. هیچ نداد. فقیهان گفتند، ببینید کجا میره، فقیهان مهمه ها، فقیهان گفتند این حرکت خلاف علم است. ندانستند که در محل تمکین چی بود، اونجا استسلام رو گفت. ابن عربی گفت از این عرض استسلام میروید، نبات استسلام. خب که در محل تمکین ستد و داد به اذن حق است. به اذن الله پس چیه؟ خزانه دار امر مأمور اذا نسیت تأدیب والله یقبض و یبسط یافته است. این کسی که اون امری که بدان مأمور شده است که اگر فراموش کردی، اگر فراموش کردی، حالا آیش میخونم در سوره کهف بکن، اگر فراموش کردی یا به سراغ خدا یاد کن. این امر مأمور را، امری که دستور داده شده است که اجرا بکنه، از کجا این ادبش رو گرفته؟ ادبش رو از والله یقبض و یبسط، از اونجا تربیتش رو گرفته. خداست که رزق را باز میکند و میبنده، تو چه کاری؟ از آن، یعنی به همین جهت، بدان متصف است، به این ادب متصفه، صفت ذاتیشه، یعنی وجود حقیقی او انفاق است. وجود حقیقی وقتی انفاق شد که جا نداره، به اذن خداست، چون وجود حقیقی او رحمتی وسعت کل شیء. و مگر میشود انسان در این مقام رحمتش کل شیء را فرا نگیرد؟ بدان متصف است عروق شهوات. اتفاقا اینجا مستدل امام هست، زمین و آسمان. عروق شهوات از زمین توکل برکنده است. انسان متوکل، من توکل میکنم به خدا، چون شهوت خواسته ای در این زمین نیست. در زمین توکل نمیتواند شهوتی و خواسته ای خلاف اذن حق وجود داشته باشد. در تجرید توحید حق را یگانه داند و او را متهم ندارند. پس حالا که همه مالش رو بخشید، این در مقام تجرید توحید بوده است و اگر این مقام را بینندگان درک بکنند، او را متهم نمی کنند که مجنون بود که همه مال خود را بخشید و به ایالان گرسنه خود چیزی نداد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینم یه بحث مکمل اون بحث که دیگه فکر کنم اشکالی تو این بحث نباشه. من باز هم ازتون تشکر میکنم، خیلی حوصله میکنید و مطالب کم کم سنگینتر هم میشه. امیدوارم به قول امروزی ها نبورید و تا اونجایی که اونا اجازه میدن ما بریم شما بیایید. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقض عنا دیوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير، وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبه امرنا خيرا ان شاء الله.